خب ببینید، یک راهی هستش که توی کشورهای دیگه هم انجام میدن. این نظر منه. من فکر میکنم از دوران مهد کودک باید بچه ها رو با تئاتر آشنا کنن. دبستان، دبیرستان، همینطور کلاس‌های آزاد بذارم براشون فوق برنامه، بعد بچه ها رو تئاتر ببرن. خود من اولین باری که تئاتر دیدم کلاس اول دبستان بودم.
بله.
به ما گفتن بیان یه نمایشی هست، اینا به اجازه بگیرن از پدر مادر بیان. رفتم و اون کارو دیدم، با همون بچگی تأثیر روم گذاشت که ناخودآگاه این کارو ادامه دادم. حالا من ادامه دادم، ولی به اون تماشاگر میتونم لااقل باشم دیگه. اگر اینو باید تشویق بشن از کودکی، از نوجوانی، ولی نه اینکه خب همطور گذری بیان برن. خب یکی تئاتر میبینه خوشش میاد، دو نفر خوششون نمیاد. و بعد یه چیز دیگه هم که دوستان میگن، حالا متاسفانه میگم بلیت تئاتر گرونه، ولی من با توجه به زحمتی که برای تئاتر کشیده میشه و اینکه بازیگر هر شب میاد رو صحنه برای من تماشاگر بازی میکنه، به نظر من گرون نیست. ولی با وجود این دولت میتونه کمک کنه، حمایت کنه که از اون گروه تئاتر حمایت کنه که لااقل بشه بلیت های ارزونتری یا با تخفیف در اختیار گروه ها و مردم گذاشت.
آقای گرچی، به نظر شما چه کار باید کرد که مردم ارتباطشون با تئاتر گسسته نباشه؟
والا با توجه به مدتی که شما برای برنامه پیش بینی کردید، فکر نمی کنم خیلی نتیجه بخش باشه این بس و ابتر بمونه که الان صحبت بکنیم. به هر حال تئاتر که پدیده اجتماعیه و اقبال یا عدم استقبال از تئاتر وابسته به پارامترهای متفاوت و متعددیه که نیاز داره تک به تک بررسی بشه، بهش فکر بشه. همونطور که خانم معترف اشاره کردن، به هر حال کشورهای مختلفی که صاحب تئاتر هستن، صاحب سابقه هستن، این مسیر رو طی کردن و الگوهای موفقی وجود داره برای اینکه بتوانیم تماشاچی بیشتری در واقع برای تئاتر جذب بکنیم. در این فقط شکی وجود نداره که در نسبت با فعالیت تئاتر، یعنی واقعا تئاتر یک شاخص مهم فرهنگی در یک جامعه است و میشه مثل یک دماسنج، مثل یک چی میگن، یک چیز نشانگری که وضعیت فرهنگی جامعه رو نشون بده، از نمادی در واقع از وضعیت فرهنگی جامعه باشه، تئاتر مورد توجه قرار داد. و من فکر میکنم ما در همون نسبتی که از تئاتر ما گسترش داره و از استقبال برخورداره، جایگاهی در فرهنگ داریم. و اگر این حد از استقبال وجود داره و این حد از فعالیت وجود داره، جایگاه ما در فرهنگ جهانی بیش از این نیست. و اگر علاقه‌مندیم این سهم رو در فرهنگ جهانی گسترش بدیم، حتما میبایست به شکل پایه‌ای، اصولی و کارشناسانه شرایطی فراهم بکنیم که تئاتر بتونه گسترش پیدا بکنه.
بله، خیلی متشکرم خانم معترف. برگردیم به فعالیت‌های انجمن کارگردانان خانه تئاتر. ارتباط انجمن با کارگردان‌های خارج از تهران ساکن شهرهای دیگه چگونه است؟
ببینید، کمابیش ارتباط هست، ولی خانه تئاتر تصمیم گرفته در هر استانی
نمایندگی داشته باشه،
خانه تئاتر مخصوص اونجا افتتاح بشه. اگر اینطور بشه دیگه کارگردان ها و صنفای دیگه با خانه تئاتر استان خودشون در تماس خواهند بود. ولی الان که همه جا این میکنن، شیراز این اتفاق افتاده و یکی دو استان دیگه دقیقا یادم نیست، در حال کارگردان های دیگه هم میتونن بیان با داشتن اون ضوابطی که شرایط عضو پذیری، اگه ضوابط داشته باشن حتما عضو میشن و باهاشون در تماس هستن.
خب آخه من دیروز بود یا پریروز بود که با دوستان در انجمن تئاتر خیابانی، نمایشگران خیابانی خانه تئاتر صحبت میکردم، یکی از بحثایی که داشتن، امیرحسین شفیعی اینجا با ما همراه بود، امیرحسین میگفتش که یکی از چیزایی که توی آیین‌نامه های انجمن ها خیلی بهش جدی توجه نشده یا در نظر گرفته نشده، اعمال سوابق فعالان تئاتر در خارج از تهران. به این معنی که مثلا ایشون میگفتش که اگر یک بازیگر تئاتر خیابانی یا کارگردان تئاتر خیابانی در شهر خودشون، در استان خودشون مثلا سالها سوابق ممتد فعالیت داشته باشه، وقتی که میاد و میخواد که در مثلا انجمن تئاتر خیابانی خانه تئاتر عضو بشه، اون سوابق خیلی مد نظر قرار نمیگیره و لحاظ نمیشه. آنچه که در آیین‌نامه عضوگیری انجمن ها اهمیت داره، فعالیت در تهران هستش.
توی انجمن کارگردان هم اینجوریه؟
بله ببینید، بیشتر فعالیت‌های حرفه‌ای رو در نظر میگیرم. ممکنه من مثلا حتی تو تهران سالا کار کرده باشم ولی حرفه‌ای نباشه. کاری که مثلا دیدین گروه ها جمع میشن صحبت تو مهد کودک ها برای کودکان کار میکنن، این تئاتر حرفه‌ای نیستش. کارگردانای بچهای خیابانی هم همین حالت. ولی اگر اون قضیه استانی شدن خانه تا در همه استان‌ها اجرا بشه این مسئله حل میشه، چون دیگه همونجا همدیگر رو بهتر میشناسن و بهتر میتونن این عضوگیری شرایط عضوگیری رو فراهم کنن.
اون آقای گیاچی، اگر که این خانه تا در استان راه بیفته، ارتباط سازمانی با خانه تا در تهران خواهد داشت یا به عنوان نهادهای جزیره هر کدوم توی استان؟ چون از یک سو خانه تا به هر حال دایره اینو داره که داره تلاش میکنه نوعی از فعالیت شبه صنفی رو حداقل داشته باشه، حالا به لحاظ ساختار و اساسنامه که نمیتونه فعالیت صنفی بکنه، اما به هر حال این دایره رو داره. حالا اگه قرار باشه که توی استان ها به صورت جزیره اتفاق بیفته که خیلی کاری از پیش نمیره برای فعالان تا در اون استان.
خدمتتون عرض کنم موضوع اینه که حقیقت امرینه خانه تا الان در 19 سال فعالیتش هنوز به نظر من وضعیت تثبیت شده و قابل قبولی یا مورد توقعی رو نداره. و از اساس این خانه تشکیل شده بوده برای اینکه هنرمندان، یعنی اگر هم اعلام نشده ولی بیشتر با تمرکز روی هنرمندانی که ساکن تهران هستند آیین‌نامه ها و قوانینش تنظیم شده. به نظر من الان ما در حال یک دگردیسی هستیم به سمت اینکه این خانه نقش واقعی تر حقیقی تری پیدا بکنه و موثرتر باشه در فرایند و مناسبات تئاتر
در کل کشور.
در کل کشور بعد از این مرحله که بتونه در واقع خانه تئاتر این دگردیسی و این فرایند انجام بده و موقعیت ثابت تری پیدا بکنه، میتونه متمرکز بشه روی اینکه فعالیت‌های استانی رو آغاز بکنه. هرچند این فعالیت‌ها جسته و گریخته در برخی استان‌ها انجام شده و خانه‌های تئاتر بعضی از استان‌ها تشکیل شده.
اون استان مثلا خانه تئاتر در استان فارس کاملا جزیره‌ای داره عمل می‌کنه.
بله. خب به خاطر اینکه فعلا این سازوکار به شکل درست تعریف نشده و در خود مرکز هنوز مشکلات فراوان وجود داره. الان شما شاهد اختلافات و به هر حال بحث‌ها هستید و باید این مراحل پشت سر گذاشته بشه. حالا ما در همین دوره از هفته گرامی داشت تا این توفیق داشتیم که در نشستی با معاون سندیکای سراسری تئاتر آلمان
بله.
گفتگو بکنیم و ایشون شکلی که برای سندیکای تئاتر در آلمان اشاره کرد که اونجا البته خب دولت فدراله ولی به هر حال نسبتا نزدیک به ما سازار جمعیت که دقیقا نزدیک به ما سمین حدود 80 میلیونه، شکل کارشون این بوده که هر ایالت هر استان یک تشکیلات صنفی یک هیئت‌های صنفی مستقلی داشت. رؤسای این هیئت‌ها در واقع اتحادیه یا سندیکای اصلی رو تشکیل میدادن،
سراسری رو تشکیل
بله تشکیل میدادن که الگویی که به طور مترف در همه جای جهان هم تقریبا همینطوره و فکر میکنم خانه تئاتر هم اگر انشالله بتونه از بحران‌ها و از مشکلات در واقع ساختاری خودش بگذره،
یه روزی بالاخره عبور بکنه،
بله اعتمادی بتونه اعتماد بیشتری جلب بکنه، بتونه قدرت بیشتری داشته باشه، حتما میتونه به این انشالله دست پیدا کنه.
انشالله. خیلی متشکرم از شما سرکار خانم معترف، خیلی ممنونم از فرصتی که در اختیار ما گذاشتین. آقای گیاچی از شما بسیار سپاسگزارم. فکر میکنم که این فضا و فرصت رو باید مخترم بشمونیم توی برنامه‌های پرده آخر که به صورت هفتگی به شما شنوندگان عزیز تقدیم میشه. اتفاقا خیلی مفصل میشه راجع به این بحث با حضور کارشناسان و مهمانان صحبت کرد. حالا اینجا خیلی کوتاه و به قول معروف گزیده بود بدن اینکه شرط زمانی رو رعایت بکنیم، اما حتما اونجا در خدمت جناب آقای گیاچی، سرکار خانم معترف و سایر دوستان خواهیم بود تا مفصلا حرف بزنیم. خیلی ممنونم از شما، فرصت بود.
متشکرم، خدا نگهدار.
سپاسگزارم. بریم با هم دیگه ادامه برنامه امشب رو بشنویم. مکس رو به شما تقدیم می‌کنیم با محمد رضا ایمانیان.
مکس
به به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها و آقایان سلام. پرده آخر رو میشنوید از آخرین روز 16مین دوره هفته بزرگداشت تئاتر در خانه هنرمندان هستیم. اخبار و حواشی در مورد هفته بزرگداشت تئاتر خیلی زیاده. از یکی دو روز اخیر به هر حال انتخاب کاندیدای شب بازیگر حرف و حدیث‌های بسیار زیادی رو به وجود آورده و چند تن از هنرمندان مختلف از دیروز شروع کردن و اعتراض‌های خودشون رو مکتوب اعلام کردن. اما امروز در خانه هنرمندان روز کارگردانان بود و بزرگداشت و اهدای مدالیوم خانه تئاتر بود به استاد دکتر محمد رضا خاکی که در سالن شهناز خانه هنرمندان این مراسم برگزار شد و مدالیوم خانه تئاتر تقدیم به دکتر خاکی شد. اما اداره کل هنرهای نمایشی هم تعداد بسیار زیادی عروسک‌های به اصطلاح انگشتی رو ارسال کرده برای مناطق سیلزده کشورمون، برای کودکان مناطق سیلزده کشورمون، برای اینکه یک فعالیت فرهنگی داشته باشن و جای تقدیر و تشکر داره. فردا شب روز شنبه ساعت 6 بعد از ظهر در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر مراسم جشن شب بازیگر برگزار میشه و مراسم اختتامی هفته بزرگداشت تئاتر هم روز یک شنبه در برج میلاد تهران که خانه تئاتر از همه علاقمندان هنرهای نمایشی، بازیگران، اصحاب رسانه، کارگردانان، همه کسانی که در عرصه تئاتر فعال هستن دعوت کردن که در این مراسم حضور داشته باشن. امیدواریم که فردا شب هم در خدمتتون باشیم و بتونیم اخبار داغ و اطلاعات داغ شب بازیگر رو برای شما روی آنتن ببریم و سعی میکنیم با برندگان جوایز این جایزه هم حتما گفتگویی داشته باشیم اگر فرصتی دست داد. من در خدمتتون هستم. برگردیم استدیوی پرده آخر در خانه هنرمندان. اگر فرصتی باقی بود دوباره در خدمتتونم.
میکروفون باز. به نام خداوند بخشاینده مهربان، من سلام دارم خدمت همکاران بزرگوارمون و یک سلام ویژه دارم به شما شنوندگان عزیز برنامه پرده آخر. ما امشب هم با بخش میکروفون باز از خانه هنرمندان در خدمت شما نازنینان هستیم. اما من هم اکنون در کنار یک خانم عزیزی هستم که واقعا تو این چند شبه من به شخص خودم دیدم که چقدر زحمت میکشن و تلاش میکنن برای برگزاری این جشن ها. درود بر شما، خودتون معرفی بفرمایید برای شنوندگان ما.
خواهش میکنم. سلام، عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز و همکارانتون که بسیار بسیار عالی زیبا توی ورودی. آدم خوشحال میشه وقتی میبینه که یه برنامه رادیویی داره اجرا میشه اینطور زنده. دوستان میبینن، اونهایی که آشنا نیستن از بیرون مجموعه میان آشنا میشن با ضبط یه برنامه رادیویی. خیلی خوبه اینطوری اشاعه این فرهنگ زیبا، این هنر، نشدن این هنر زیبا. خیلی خوشحالم که این فکر رو کردیم و این واحد سیار رو راه انداختیم.
خیلی متشکرم. ما هم خیلی خوشحالیم که در کنار شما هستیم و در کنار شما و هنرمندان عزیز برنامه اجرا میکنیم. خودتون رو معرفی بکنید برای شنوندگان ما.
خواهش میکنم. اسم من خیلی مهمه. من عرض میکنم خدمتون که بهارک توسلی هستم، از اعضای انجمن بازیگران خانه تئاتر هستم و خیلی خوشحالم که هر سال که این جشن برگزار میشه، چه جشن بزرگ داشته هفته تئاتر که جشن بسیار خوبیه، امیدوارم هر سال هم بهتر بشه. ما برنامه های بسیار خوبی اینجا داریم، چه خود جشن بازیگر که جشن زیباییه. حالا با همه انتقادها و با همه تفاوت سلیقه هایی که داریم میبینیم، یا اینکه حتی توی جوایز این روزا خیلی انگار که اختلاف نظر ایجاد شده، امیدوارم همه همکاران خوبم همه با هم جایزه بگیرن، همه خوشحال باشن. فردا این جشن رو داریم توی تئاتر شهر، همه عزیزان تشریف میارن، منتخبین اعلام میشن و جوایز داده میشه. جشن هفته تئاتر، بزرگداشت هفته تئاتر که در خانه هنرمندان در عمارت تئاتر و تئاتر شهر برگزار میشه، شامل یک سری نشست های تخصصی هست. با استادا صحبت میکنن. عرضم خدمتون که بزرگداشت داشتیم ما امروز از استاد نازنینم جناب آقای دکتر محمد رضا خاکی عزیز که بسیار دانشمند هستن، من به شاگردی ایشون افتخار میکنم و همینطور جناب آقای سمندریان عزیز که همه ما شاگردان ایشون هستیم، با احترام به یکایک دیگر استادانم. امروز برنامه بسیار زیبایی اینجا اجرا شد، یکی از برنامه‌های زیبا بود. دلم نمیخواد این روزها تموم بشه، برای اینکه همه اجازه دارن ورود پیدا کنن، در سالن‌ها باز. ما حتی برنامه‌های تخصصی داریم که فقط متخصصان تئاتر نمیان، حتی از بیرون هم تشریف میارن کسانی که میان از مجموعه دیدن کنن. میخوام خواهش کنم عزیزانی که تشریف میارن در این، حالا که دیگه تموم شده البته، در سالهای آینده تشریف میارن که با فعالیت‌های تئاتری یا هنری آشنا بشن، اصلا از ساختمان نترسن تشریف بیارن. بیرون ساختمان برنامه‌های مختلفی داریم، از نمایش‌های روح‌حوزی، عرض کنم حرکات موزون، تئاتر کودک، گریم و عروسک سازی. ولی وقتی وارد این مجموعه میشی دنیای دیگه ایه.
خیلی متشکرم، ما برای شما آرزوی موفقیت داریم، ازتون تشکر میکنیم برای تلاش هایی که میکنید، ما خودمون شاهد تلاش های شما بودیم، براتون آرزوی سلامتی داریم، زنده باشین، از شما خداحافظی میکنیم. ما در خدمت شما هستیم با بخش میکروفون باز.
رو در رو،
خب تقریبا همزمان با برگزاری این جشن‌ها، حالا در واقع دو روز زودتر از پنجم اردیبهشت ماه، 22مین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران هم کار خودش را آغاز کرد و روز یک شنبه 15 اردیبهشت ماه که مراسم اختتامیه 16مین جشن‌های خانه تئاتر برگزار میشه، همزمان با اون مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر دانشگاهی هم برگزار میشه و با معرفی برگزیدگان در مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر دانشگاهی که امسال با دبیری امین مختاری برگزار شد به کار خودش خاتمه میده. امروز در بخش رو در رو با امین خرمی عزیز میخوایم این مقدار درباره جشنواره تئاتر دانشگاهی و تأثیر و جایگاهش در جریان تئاتر کشور صحبت بکنیم، با این مقدمه که با علیرضا سعیدی مدیر روابط عمومی جشنواره که صحبت میکردم، امسال از استقبال خوب مردم، عموم مردم از نمایشی که در جشنواره تئاتر دانشگاه اجرا میشد صحبت میکرد، اینکه بلیط ها کامل همه فروخته شده برای خیلی از نمایش ها، در خیلی از نوبت ها در واقع به هر حال مجبور شدن که ظرفیت اضافی تعریف بکنن، مردم خارج از صندلی ها به صورت ایستاده یا روی دوشک بشینن نمایشا رو ببینن، و این رو علیرضا سعیدی نشان پویایی جشنواره تئاتر دانشگاهی میدونست. امین خرمی عزیز سلام، خیلی خوشحالم که با هم دیگه گفتگو میکنیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، علی جعفری گرامی، همراهان خوب پرده آخر، عرض سلام و شب بخیر دارم از خانه هنرمندان، محل برگزاری هفته بزرگداشت جشن های هفته بزرگداشت تئاتر در خدمتتم.
سپاسگزارم. امین، در مورد جشنواره تئاتر دانشگاهی این همیشه این صحبت وجود داره که خیلی وقتا به لحاظ تأثیر در روند یا جریان تئاتر تئاتر کشور با بزرگترین جشنواره های تئاتری ما پهلو میزنه، حتی گاهی وقتا اثرگذارتر بوده. خیلی وقتا خیلی ها از کارشناسا وقت میان مثلا مقایسه بکنن بین جشنواره بین المللی تئاتر فجر و جشنواره تئاتر دانشگاهی، میگن به ما جشنواره تئاتر دانشگاهی بیشتر نزدیکه و احساس میکنیم که این میتونه موثرتر باشه تا جشنواره تئاتر فجر. حالا بدون اینکه بنده قضاوتی الان داشته باشم که آیا این فرض درستی است یا غلط، جشنواره تئاتر دانشگاهی اصولا چیکار میکنه تو فضای تئاتر ما، چه نقشی میتونه داشته باشه؟
ببین، اگه بخوام ماهیت برگزاری این جشنواره نگاه کنی، مهمترین اصل یا هدفی که داشته رو ما توی 5 دوره یا دیگه، حالا با یک نگاه شاید یه مقداری با اغماز، تو 7 دوره نخست میبینیم. یعنی آنچه که قرار است سکوی پرتابی برای معرفی دانشجویان عرصه تئاتر به بدنه تئاتر حرفه‌ای ما باشه و آزمون و خطاهایی که پیش از اینکه بخوان وارد جریانی مثلا جریان‌های جشنواره ما بشن، اینکه درست است یا غلط است الان کاری ندارم، قرار است که محلی برای اون نگاه آزمایشگاهی، نگاه آزمون خطایی براشون باشه، اما به دلیل همون آسیبی که به اسم رفتار جشنواره‌ای شکل گرفت و خروجی‌های کلانی که امروز ما باهاشون سر و کار داریم، از نوید محمدزاده، از امیررضا کوهستانی و و و فراوان بچه‌ها تو شاخه‌های مختلف، حتی در حقیقت تو همون 6 7 دوره بین دوره نخست تا دوره 6 و 7 جشنواره تئاتر دانشگاهی رو ما شاهد بودیم. امروز شاید جشنواره تئاتر دانشگاهی خیلی ساده و خیلی صادقانه اساسنامه‌اش رو با اون چیزی که داره برگزار میشه رو کنار هم دیگه قرار بدیم، کلا با دو جهان متفاوت انگار که مواجه هستیم و تقریبا اون شکل رقابتی و حساسیت ها، نگاه های موضوعی نه نگاه های خلاقانه دانشجویی، فرایند همون آزمون و خطایی که قرار است در این جریان شکل بگیره، حتی از بدنه داوری این جشنواره هم دیگه دور شده و داوران با ماهیت و متر و معیار تئاتر حرفه‌ای دارن این رو نگاه میکنن و دانشجویان هم دیگه از اون نگاه خلاقانه، نگاه به قول معروف گفته اکسپریمنتال، نگاه تجربی که داشتن کاملا فاصله گرفتن و اون چیزی که الان موده در جشنواره های ما که قرار است بهش جایزه ای داده بشه ما توی جشنواره تئاتر دانشگاهی می‌بینیم. برای همین با معارضه ایمانیان قبل از اینکه این بخش بخواد شروع بشه هم که صحبت می‌کرد، واژه‌ای که به کار برد که شاید از ماهیت و کارکرد خودش فاصله گرفته رو صحه میگذارم، ولی شاید میشه گفتش که یه شیر امروز وقتی به جشنواره تئاتر دانشگاه، اینو با امین مختاری هم گفتم البته، به جشنواره تئاتر دانشگاهی داریم نگاه میکنیم با یک شیر بیال و دنب و اشکم داره در حقیقت مواجه هستیم، چیزی که فقط اسمش ماهیت دانشگاهی رو داره رقم همراه خودش میبره ولی در درون و رسما از ماهیت و هویت مفهوم دانشگاهی بسیار فاصله گرفته.
این یه نکته‌ای وجود داره. آره حالا اشاره بکنیم و اشاره کردی به اینکه توی ادوار نخستین جشنواره، حالا تو دوره ششم هفتم جشنواره به نظر میرسید که داره اون روندی رو طی میکنه که باید،
بله.
اما بعد از اون مسیری مقدار خارج میشه، اما به هر حال خیلی از بچه‌هایی که الان توی تئاتر حرفه‌ای کشور ما دارن فعالیت میکنن از ادوار مختلف جشنواره اومدن بیرون. این حرفی است که برگزار کنندگان جشنواره خیلی روش تاکید دارن، اینکه
اشارهشو به همون دوره‌های اول اومد، دوره 11 اون به این بر دیگه نداشتیم،
مثلا به هر حال بچه‌ها با ذهنیت‌هایی بعداً وارد تئاتر حرفه‌ای شدن که به شدت تونسته جریان تئاتر حرفه‌ای رو تحت شعاع قرار بده. منتها من خودم همین نگاهم اینه که این محصول جشنواره تئاتر دانشگاهی نیست، این محصول جریان تئاتر دانشگاهی.
آره.
و این دو تا چیزه. میدونی مثلا میخوام به اینجا برسم و در واقع نظر تو رو میخوام بدونم، به نظر میرسه که جشنواره تئاتر دانشگاهی در این سالها سعی کرده که هرچی بیشتر، چون وقتی میگیم جشنواره تئاتر دانشگاهی یک سو جشنواره و فستیوال بودنشه،
بله.
یک سو دانشگاهی بودنشه، سعی کرده کفه ترازو رو به نفع جشنواره بودن سنگین بکنه.
گفتم دیگه.
در این معنا که ببین وقتی مثلا ما تو تبلیغ‌های جشنواره اینو زیاد میشنویم که مردم میان، میدونی یه نکته‌ای که وجود داره اینه که این اتفاق به ظاهر خیلی قشنگه ها، که آره مثلا مردم خیلی استقبال میکنن میان نمایشا میینه، اما واقعا من همیشه سوالم اینه که آیا مخاطب جشنواره تئاتر دانشگاهی مردمن؟
اگه با نگاه جهانی و بین‌المللی بخوایم نگاه کنیم که یک نه قاطع
کاملا
شکی توش نیست، لازم هم نیست ما به کشورهای اروپای غربی یا آمریکا اشاره بکنیم، ما در همین کشورهای همجوار خودمون هندوستان، دانشکده کلکته که یکی از جشنواره‌های دانشگاهی در حوزه تئاتر داره
که خیلی هم شناخته شده،
بسیار بسیار شناخته شده است، حتی شما یک بار همین کلام رو نمی‌شنوید که بخوان نگاه تبلیغاتی برای حضور مردم داشته باشن، چون این جشنواره
هدف گذاریش
دقیقاً ذاتش، ماهیتش رسیدن به همون مفهومی که خودت بهش اشاره کردی علی، تئاتر دانشگاهی و جریان جشنواره‌ای دو رویکرد کاملا متفاوته.
آره. یعنی میدونی مثلا من خودم واقعا خیلی امتیازی نمیدم به این که مثلا بگیم خب مردم اومدن. یکی از اتفاقاتی که مثلا توی جشنواره تئاتر دانشگاهی در این ادوار خیلی پررنگ شد این بود که اجرای آثار از سالن‌های دانشگاه تهران و دانشکده سینما تئاتر
مولوی مثلا،
آره، خارج بشه، هی تسری پیدا بکنه. الان امسال توی ایران شهر بوده، توی تئاتر شهر بوده، توی همین سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان بوده. خب این آره به ظاهر میگم خیلی جذابه، آمارهای به قول معروف دندپرکنی هم داره، اما چه کار کردی میتونه داشته باشه؟ من خیلی به شخصه متوجه نمیشم. یه نکته دیگه هم همین راجبش صحبت بکنیم، این که جشنواره تئاتر دانشگاهی آیا اساساً باید وقتی در مورد یک جشنواره‌ای با موضوع تئاتر دانشگاهی صحبت میکنیم نقطه تمرکز و نقطه ثقلش روی اجرای صحنه‌ای آثار باشه؟ یعنی تو دنیا هم همین اتفاق میفته؟
نه الزاما، اتفاقا من میخوام بگم که بخش پژوهشی مسئله‌ای که با آقای دکتر دلخواه هم دو روز گذشته چهارشنبه شب با آقای مسعود دلخواه که یکی از داوران قدیم دوره جشنواره بود توی محیط دانشگاه با هم دیگه صحبت می‌کردیم. حالا توی بحث اجرا من تئاتر دانشگاهی کلکته، جشنواره کلکته رو مثال زدم. بورسا و آنکارا دو دانشگاهی که در کشور استانبول به حوزه در کشور ترکیه به حوزه تئاتر می‌پردازن، مثلا جشنواره تئاتر دانشگاهی که در بورسا دوره 24 میشه داره پشت سر میگذاره، اپریل سال 2018 دوره 24 پشت سر گذاشت، آوریل سال 2014 پشت سر گذاشت، فقط و فقط و فقط محورش بر مقوله پژوهشه. یعنی اصلا ماهیتی به اسم اجرا نداره. اگر اجرایی هم هست
بر مبنای اجرایی، بر
مبنای اون قضیه است. یعنی مفهومی به اسم مثلا اجرای صحنه‌ای که بخواهیم شاهد فروش بلیط، این تسری و تکثر تعداد سالن ها و اینا بخواد باشه، در حقیقت نیستش. در نقطه مقابلش در استانبول جشنواره تئاتر دانشگاهی که داره برگزار میشه بازتاب دهنده میتونم بگم خیلی بیشتر، مهر تاییدی حتی به صحبت‌های شماست، اینکه میاد ذات فعالیت دانشجویان در حوزه تئاتر رو مورد رصد قرار میده.
این خیلی مهمه. آره.
بدون اینکه، یعنی این چیزی که اصلا جشنواره ما بهش نمیپرداخته. آره. نپرداخته حتی. و این دو ماهیت همون چیزی که خودت هم بهش اشاره کردی که اون به شدت متاسفانه شوربختانه این چتر جشنواره‌ای بر مفهوم هویت تئاتر دانشگاهی عمیق سایه انداخته.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. یه موضوع دیگه هم خیلی کوتاه همین خواهش می‌کنم توضیح بده. ما در یه مقطعی جشنواره تئاتر دانشجویی داشتیم و حالا جشنواره تئاتر دانشگاهی، به نظر میرسه که یه خلطی اتفاق افتاده. یعنی ما تو بخش در جشنواره تئاتر دانشگاهی مثلا بخش حضور اساتید رو صرفا در یه بخش جانبی با هزار اما و اگر و انقلت که در سالهای گذشته خیلی هم پررنگ بوده، در حالی که وقتی داریم در مورد مجموعه دانشگاهی حرف میزنیم لاجرم باید یه ذره با دانشجوی متفاوت باشه دیگه.
بدون هیچ شکی. میدونی من وقتی با مسئولانی که این طرح رو راه انداخت صحبت میکردم، حرفی که زدن انقدر بدون منطق بود که شاید فقط به یک تبسم من بسنده کردم. و اون که تاکیدشون این بود که وقتی ما جشنواره تئاتر دانشجویی رو به دانشگاهی تغییر دادیم، هدفمون این بود که علاوه بر دانشگاه‌های هنرهای دراماتیک بتونیم از دانشگاه‌های دیگر هم استفاده بکنیم. گفتم که و میگم به جز تبسم فقط پیش خودم فکر میکردم که وقتی مسئول در نگاه مسئولان هم چی تفکری وجود داره دیگه باید از این مجمل خواند حدیث ایرانی.
به هر حال من فکر میکنم به هیچ عنوان نمیشود جریان تئاتر دانشگاهی و جشنواره تئاتر دانشگاهی رو کم اهمیت دید.
قطعا.
همه صحبتایی هم که میشود هر سال هم صحبت میشه به خاطر این هستش که فکر میکنیم این جشنواره و جریان تئاتر دانشگاهی اگر قرار باشه یک اتفاق در تئاتر در کشور بیفته، لاجرم از این جریان خارج میشه و از دل این جریان میاد بیرون. ضمن این که هم میدونیم واقعا برگزار کنندگان این جشنواره که دوستانی که از طرف معاونت فرهنگی وزارت علوم تحقیقات فناوری معرفی میشن، چقدر با زحمت و با عشق و علاقه این کار رو انجام میدن، به لحاظ بودجه چقدر محدودیت و مشکل دارن، هیچ کس واقعا منکر این زحمت ها نیستش
نیست.
به هیچ عنوان، برای اینکه واقعا میدونیم که با چقدر با فداکاری دارن این کار رو انجام میدن. اما خب طبیعتا دلمون میخواد که شاهد اتفاقات بهتری باشیم. امین خیلی ازت
سپاسگزارم
از فرصتی که در اختیار ما گذاشتی. ممنونم، گفتگوی آموزنده بود برای من حداقل، بسیار آموختم ازت. خیلی ممنونم، خواهش میکنم که در این لحظات پایانی در این ثانیه ها با ما همراه باشید. من خداحافظی بکنم از محضرتون. خب این این آخرین برنامه‌ای بود که ما از محل خانه هنرمندان به شما شنوندگان عزیز تقدیم کردیم. فردا شب در تئاتر شهر هستیم، جایی که جشن بازیگر برگزار میشه. امیدوارم که ساعتی که ما برنامه رو شروع میکنیم حداقل تعدادی از برنده‌های جشن بازیگر مشخص شده باشن، بتونیم اونها رو هم پوشش بدیم. شما بگیم خواهش میکنم فردا شب در تئاتر شهر ما رو بشنوید و با برنامه پرده آخر همراه باشین. سرکار خانم حدادی، خیلی ممنونم که بخش میکروفون باز رو برای ما آماده کردین. شبتون بخیر.
من هم از شما تشکر میکنم و از حضور شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر.
سپاسگزارم. محمد رضا ایمانیان و بخش خبرها، بخش مکس با ما همراه. محمد رضا خیلی ازت ممنونم، شبت بخیر.
ممنون و متشکر از شما. من هم خسته نباشید. بهتون میگم از الان نوید میگم که شب آینده در جشن شب بازیگر، جشن پرهیجان، پر از